أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة دوم: لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والرديء، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديئا، ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان تمام النصاب من الجيد، لكن الأحوط خلافه، بل يخرج الجيد من الجيد ويبعض بالنسبة مع التبعيض، وإن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن. مسألة دوم که باز در ذیل بحث از زکات نقدین و شرایط زکات نقدین مرحوم سید متعرض می شود، بحث این است که اگر هر آینه دراهم و دنانیر، درهم و دینار، جید و ردیع داشت مختلف بود از نظر قیمت و مالیت اینها، چنانچه سابقا این چنین بوده است، آیا در همه این انواع لازم است زکات؟ و آیا مجزی است دفع ردی از جید، جید از ردی؟ به این مناسبت در جهاتی در این مسئله ایشون بحث میکند و در جهاتی در این مسئله بحث میشود کرد. یه بحث در یه جهت در اصل اینکه مراد از جید و ردی در این مسئله چیست؟ در باب درهم و دینار یا طلا و نقره، درهم و دینار حقیقی از پول حقیقی است، از طلا و نقره تشکیل درست شده است. دو نه جودت و رداعت مطرح است. یک جودت و رداعتی که مربوط به خود جنس طلا و نقره است، این معنا که طلا و نقره معمولا چون معدن خالصشون نرم قابل تماسک و صلابت نیست، مقداری میبایستی از غیر از اینا، از فلزات دیگری که جنبه صلابت بیشتری دارن، باشتون قاطی بشه و مخلوط بشه از مس مثلا یا فلزات دیگری، وقت مقدار اون مخلوط شدن کم و زیاد میشه. مثلا در مسقال که 24 حبه است، معمولا یک حبه یا حبه و نیم از مس قاطی میکنن با طلا تا خودش رو بگیره، و همچنین در نقره، و الا خیلی نرم و قابل تماسک نیست، خودش رو نمیگیره. خب این مقدار اگر خیلی زیاد شد، عیار طلای میاد پایین، عیار تمام عیار، طلای تمام عیار مثلا 24 نخود نیست، بلکه کمتر است، اینجوری میگن اهل فن. خود طلا و نقره ذاتاً طلای خالص بدون هیچ خلطی از فلزات دیگر، گفته میشه معمولاً دو نوع نداره، همه یه نوعه و جودت و رداعتی نداره. جودت و رداعتش به مقدار خلطی که با اون میشود، و این خلط اگر بیشتر شد، زیاد شد، طوری که طلا مغشوش شد، نقره مغشوش شد، فلز دیگر درش مثلا نصف اون ماده از فلز دیگر شد، این یه نوع رداعت و عدم جودت در طلا و نقره است یا در درهم و دینار است. یه نوع که مربوط به جنس ذهب و فضه است، جنس طلا. نوع دیگر رداعت دینار و درهم به ما هو دینار و درهم است، یعنی دو تا دینار، مثلا دینار رومی و دینار خراسانی، درهم بغلی، بغلی و و درهم سیاه، اینا ممکنه وزن و مقدار طلای خالصشون برابر هم باشه، معیارشون و عیارشون یکی باشه. عیار هر دو یه اندازه است، ولی یکی از نظر سکه مرغوب تر است، از نظر خصوصیاتی که در خود سکه هست، نوع سکه، مرغوبیتی که در بازار، مقبولیتی که اون سکه دارد نسبت به سکه دیگری و مسائل از این قبیل. سکهش نرمتره، آسونتره، تبادل با اون راحتتره، مطمئنتره و مسائل از این قبیل موجب تفاوت قیمت این دو سکه طلا یا دو سکه نقره، یعنی درهم و دینار شده است در عرف و بازار. این هم یک نوع جودت و رداعت است، یعنی تفاوت قیمت این دنانیر و دراهم با یکدیگر از سکه های مختلف و شکل های مختلف، نه بر اساس اختلاف در کمیت عیار طلا و نقره ای که در اون هست، عیاراشون یه اندازه است، بلکه به جهت جنبه های دیگری، مقداری که مخلوط درش مثلا زیادتره، گرچه باز همون حجم، همون مثقال، یک مثقال مثلا شرعی رو دارد از طلا، ولی زا رنگش مثلا تیره تر شده یا تغییر کرده، یا کیفیت سکه زدنش یا خود مطلوب بودنش در اون بازار، اینها موجب این میشود که خود این دینارها و طلاهای مسکوک و دینار و درهمها به اصطلاح با هم دیگه اختلاف قیمت پیدا کنند، علی رغم اینکه مقدار، حجم و وزن و کمیت و عیار طلا در این دو سکه طلا و دینار یه اندازه ممکنه باشه، مقدار نقره در این دو درهم یک اندازه باشه، ولی به جهات دیگه گفته شد درش این اختلاف قیمت حاصل میشه. اینم نوع دیگر از جودت و رداعته. در این بحث ما، در این مسئله دوم، مد نظر اون جهت دوم از جودت و رداعته، وقتی میگه لا فرق فی الذهب و الفضه بین الجید منهما و الردی، یا منها و الردی، مخصوص جودت و درهم و رداعت خود دینار و درهمه، اما اونجایی که درهم و دینار جودتش رداعتش برگشت به این میکنه که مقدار تلاش مخشوشه، کمه اساسا، و مقدار نقره‌ای که در اون درهم هست کمه و اون ماده دیگری که اضافه شده بیش از اون اندازه است، به طوری که خارج شده از مثلا اون مقدار متعارف از طلا و نقره. اون رو در مسئله بعد تحت عنوان دراهم و دنانیر مغشوشه بحث بکنه. پس اینجا فرض بر این است در این مسئله که این دو سنخ دینار یا دو سنخ درهم، دو سکه مختلف از دینار و دو مسکوک مختلف از درهم، از نظر عیار با هم هم عیارند، از نظر وزن و کمیت نقره یا طلایی که در اون درهم یا دینار هست هم وزنن، ولی در این حال قیمتاشون متفاوته در بازار، یکی پست نسبت به دیگری و یکی بهتر و مرغوبتر و مطلوبتره، ولی جا قیمتش هم بیشتر میشه. عرض کنید مثلا یکی دو برابر دیگری است، یا یک برابر و نیم دیگری است، بنابراین و این واقع شده و واقع می شده در سابق. حالا اینجا در این قبیل موارد بحث میشه. جهت اول از بحث اینه که حالا اگر این درهم یا دینار همون نصاب نقره لازم را داشت، نصاب طلای لازم را داشت، مثلا 20 تا از اینا 20 مثقال بود از طلا، پس 20 مثقالن یا 20 دینارن را داشت از نظر وزن، نصاب را داشت، ولی نوع این دینار مرغوب نبود در بازار زیاد، از اون نوع نامرغوب بود، پستر بود، آیا زکات داره یا نداره؟ فقط ان زکات داره. این جهت اول که مرحوم سید می‌فرماد لا فرقه فی الذهب و الفضه، یعنی دینار و درهم، بین الجید منها و الردی، بل تجب اذا کان بعض النصاب و بعض النصاب جیدن و بعضه ردیعا، اگر همش از نوع پست بود غیر نامرغوب بود، یا برخیش مرغوب بود برخیش نامرغوب بود. این هم مثل جاییست که همش از نوع مرغوب باشه. اگر نصاب را داشت، یعنی اون وزن را داشت، 20 مثقال را داشت که عیار طلاست، این زکات داره فطر. و ادله وجوب زکات در درهم و دینار مخصوص به درهم و دیناری که مرغوب تر است، یا درهم و دیناری که در بازار قیمتش بالاتر است نیست، به هر قیمتی بخواد داشته باشه. میزان داشتن اون وزن لازمه از طلا که 20 مثقاله، که نصاب وزنی که در نصاب هست، و اینکه دینار و درهم برای صدق کنند. اینجا دینار و درهم صدق میکنه، اون وزنم دارد از طلا در این دینار و درهم، بنابراین درش زکات هست. و کم قیمت بودنش، نامرغوب بودنش مانع از تمسک به اطلاقات ادله درهم و دینار و ادله نصاب، جایی که عیار محفوظ است، مقدار محفوظ است، مثقال لازم که نصاب مثلا طلا دینار 20 مثقال نصاب اولش، در نقره 105 مثقال بود اونجوری گذشت که 200 درهم بود، محفوظ در این 200 درهم و در اون 20 دینار، حتی اگر از نوع ردی باشه اینجا زکات داره. این روشن جهت اول پس خیلی روشن تمسک به اطلاقات ادله زکات در درهم و دینار، چون عنوان درهم و دینار صدق کنه، نصاب محفوظ با حفظ عیار و کمیت و مقدار مثقال های لازم در نصاب های طلا و نقره، بنابراین اطلاق ادله فی دینار کذا و فی ذهب و فی درهم کل مئتی درهم، یعنی وزن مثلا مثقالی که در نصاب گفته شد در گذشته، فیه زکاتون 500 دراهم، که باز اینجا هم 500 دراهم با همون وزنی است که اونجا گفته میشه و گذشت در ابحاث سابقه، در نصاب در درهم، نصاب اول درهم به حساب دوم درهم، همچنین در طلا. این اطلاقات شامله، از جهت اول از بحث روشنه. جهت دوم فرماید و یجوز الاخراج من الردی و ان کان تمام النصاب من الجیه. این جهت مهمی است که حالا اگر این آقا طلای از اون نوعی داشت که کمتر قیمتش در بازار ردیعه، گرچه به اندازه نصاب درش کمیت مثقال دینار مثلا نصاب دینار رو داشت، 20 مثقال رو داره این دنانیری که داره، ولی از نوع پسته، خب زکات هم بهش تعلق گرفته، از نوع خوبه زکات هم بهش تعلق گرفته، از نوع جیده که قیمتش بالاتره، آیا میتونه زکات این نوع جید را از نوع ردیع بده؟ یعنی از اون دینارهایی که قیمتش کمتر از این دیناره، مثلا هر دینار او نصف این دینار قیمت داره معادل این در بازار، یا مثلا سه ربع این، مثلا دو سوم این قیمتش در بازار، میتونه از او بده؟ با اینکه مقدار نصاب هم درش محفوظه، یعنی همون یک مثقال طلا هم محفوظه در اون دینار ردی، چون وزن میبایستی محفوظ باشه، چون چه قبلا گفتیم هم در نصاب هم در سهمی که پرداخت میشه، بعدم اشاره خواهیم کرد. خب آیا اینجا میتواند از اون ردی پرداخت کند؟ قیمت سوقی را کمتر داده ولی وزن را حفظ کرده، نیم مثقال مثلا طلا رو داده ولی نیم مثقالی که در سکه‌ای زده شده که این سکه با نیم با مثقال‌های طلایی که داره و زکات بهش تعلق گرفته فرق میکنه، یعنی قیمت اونها کمتر از قیمت اینها است. این جنبه سکه بودنش یا اون جهات دیگری که عرض شد غیر از کمیت و مقدار و عیار اضافاتی داره اون طلایی که در مالک شده، اون طلا را، اون دنانیره که مالک شده 20 دینار، امتیازات این چنینی داره و او زکات تعلق گرفته، آیا میتواند از این کمتره بده، از ردیع بده از نظر قیمت نه از نظر کمیت؟ مجزیه یا مجزی نیست؟ در اینجا دو قول هست. یک قول همین قول مرحوم سیده که خیلی از متأخرین و مرحوم شیخ در مبسوط اختیار کردن. یه قول دیگر هم هست که خلاف این قوله. ایشون ابتدا فتواش اینه: یجوز الاخراج من الردی و ان کان تمام النصاب من الجید. اگر همه نصاب هم از اون نوع جید بود، نوع بهتر بود، نوع باقیمتر بود، می تواند از ردیع بدهد، یعنی به همون اندازه و کمیت از مثقال ها و از دنانیر مثلا یا از دراهم از اون پستر بدهد، کافی است. اونا هم درهم دینار همون مقدار هم به همون عیار هم نقره و طلا دارد که در این جید هست، ولی قیمتش در بازار کمتره، می تواند از او بدهد. اگر تمام نصاب هم جید بود می تواند بدهد، تا چه برسد که بعض نصاب جید باشه و نه بعض نصاب غیر جید. این فتوای ایشون. ولی بعد در زیر یه احتیاطی رو میکنه که چون مسبوقه به فتواست، احتیاط استحبابی است. لکن الاحوط خلافه، بلی یخرج الجید من الجید و یبعض بالنسبه مع التبعیض. فرماید اگر همش جید همه نصاب است، جید بده احتیاطا، و اگر بعضی جیده بعضی غیر جیده، مال دنانیر 20 دینارش به همون نسبت تقسیط می شود. مثلا اگر نصف دیناری که زکات 20 دیناره، ربعش باشه از جید باشه، مثلا ربعش از غیر جید باشه، ربع دینار جید بده، ربع دینار غیر جید، یا با عذاب نصف مع التبعیض. و این اخرج الجید من الجمیع فهو احسن. البته همینجوره، اگر از همه جید بده باز بهتره. این دیگه احتیاط در احتیاطه که احسن هم هست، اولا هم هست. لکن الاحوط خلافه، چون یجوزو گفته در ابتدا، این احوط اونجاش هم اول هم اون احتیاط استحبابی قهرم خواهد شد، که این قول دومه، قول به تقسیط، قول دومه. و در جواهر نسبت به مشهور هم داده شده این قول، چون عبارت صاحب شرایع ظاهره در این قوله، و شاید خیلی از شهیدین اینها هم تبعیت کردن از صاحب جواهر، ولی از صاحب شرایع شاید همینجور که گفته مرحوم صاحب جواهر مشهور این باشه. مرحوم شیخ در قول اول را قائل، که قول مرحوم ماتن، تعبیر شرایع اینه: ان تطوع بالارغب و ان کان له الاخراج من کل جنس بقسطه، که همون تقسیط. میگه اگر بخواد از بهتر بدهد، ارغب مرغوب‌تر، همون جید، خب این یه همون احسنی که مرحوم سید گفته، از جمیع جایی که مخلوط از هر دو داره در نصاب، هم جید هم ردی، تطوع بالارغب، یعنی خودش اختیاراً و با رغبت خودش تواعیتاً تطوع کنه و بیشتر را بده، در حقیقت خونی بهتره. و الا کان له الاخراج من کل جنس به قسطه، این ظاهرش اینه که باز تقسیط کنه. و ولی خب قول اول هم که قول مرحوم سیده، مرحوم شیخ داره عبارتش، ظاهره در اونه، مرحوم علامه داره در بعضی از کتبش. مثلا عبارت مرحوم شیخ در مبسوط اینه: ان کان معه دراهم جیده 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 الثمن من الرومیت و الراضیت و دراهم دونها فی القیمه و مثلها فی العیار، وزن محفوظه، ضم بعضها الى بعض و اخرج یا ضم بعضها الى بعض و اخرج منها الزکا و الافضل ان یخرج من کل جنس ما یخصه افضله و این اقتصر على الاخراج من جنس واحد لم يكن به بأسون. استدلالم کرده: لانه صلی الله علیه و آله قال فی کل 200 خمسة دراهم ولم يفرق وكذا حكم الدنانير سواء. مرحوم علامه هم یه عبارت مشابهی این داره در قواعد: لو تساوى العیار و اختلفت القیمه کالرضویت و راضیت. اینا انواعی از همین مسکوکات خراسانی و دینار درهم خراسانی و درهم رومی و امثال اینا بود، استحب التقصير و اجزع التخیر. تخیر هم مجزیش، از هر کدوم بخواد پرداخت کنه میتونه پرداخت. به فرض اینکه تساوی العیار، مقدار محفوظه، مقدار نصاب و مثقال درش کمیتش محفوظه. اختلافت القیمه، من همون جنبه اختلاف قیمتی که جنبه دوم از رضاعت و جودت بود که عرض کردیم در جهت سابقه، او محل بحث اینجاست، نه اینکه در مقدار زکات، مقدار طلا و نقرش کم باشه، اون کمتر از چیزی بود، داخل در مغشوش میشه و حکم دیگری داره در مسئله بعدی مفصل مرحوم سید وارد میشه. خب پس دو قول تا اینجا در این مسئله مطرحه، یکی کفایت دادن همون مقدار، همون کمیت از درهم و دینار و همون عیار، ولو قیمتش کمتر از قیمت دنانیر و دراهمی باشه که مال زکوی است و نصاب درش حاصل شد. و قول دیگر این که نه، بایستی از هر نوعی قیمت ها تفاوت داشت، ولو عیارهای اندازه است، از همون بده، و اگر مخلوط بود میبایستی تقسیط کنه به نسبه، هم زکات هم یک چهلوم، هم باز همون به همون نسبتی که اینا مخلوط به هم با همه این دو جنس جید و ردی، در اون یک چهلوم هم که حق فقراست، همین نسبت میبایستی محفوظ باشه. این هم قول دوم. یه قول سومی هم هست که این قول رو بعضی از متأخرین قائل شدن، تفصیل دادن، گفتن اگر همه نصاب از جید بود، همه نصاب درهم و دینار از اون نوع درهم و دیناری بود که قیمت بیشتر و برتر داشت، نمیتونه از ردی پرداخت کنه، یعنی از دراهمی که دون اون دراهم نصاب از نظر مالیت و قیمت و پایین تره، بلکه باید از یا همون این بده، یا اگر از خارج هم بخواد بده مثل همین جنس باشه. اگر مثلا فرض کنید در همون دینار رومی بود که قیمتش بالاتره از مثلا درهم و دینار خراسانی، با همون عیار باز قیمتش بالاتره، چون معتبرتره، مثلا به هر جهتی قیمتش بالاتره، بایستی رومی بده، خود از خارج اون بده. اگر کلش جید بود، اگر کلش ردی بود، بله میتونه ردی بده چون جنس خودش، از خارج هم میتونه مثل خودش بده، ولی با همون رداعت، نه باز با یه رداعت پایین تر، اون چون اردع میشه باز از این ردی. اگر مخلوط بود و از هر دو نوع بود، هم در دینار رومی داشت، هم دینار خراسانی داشت، مثلا یا به تعبیر مرحوم چیز، هم دینار رضویه داشت، هم رازیه داشت یا رومیه داشت، مرحوم که رومیته و رازیته، از هر دو داشت یکیش، و نصاب از مجموع درست شده بود، فرض کنید مثلا 10 تا از این داشت، 10 تا از اون دینارها داشت، اینجا جایزه از اون ردیعی که داره بدهد و تقسیط واجب نیست. این هم یک قول سوم قهرم خواهد شد، این قول قائل به تقسیط نیست، بلکه قائل به تفصیله بین جایی که تمام نصاب جیده، اینجا یجب و پرداخت کنه از جید، از همون نوع و مشابه همون، از خارج اگر بخواد بده باز مشابه همون بده، نمیتونه از پستر و ردیع تر بده، اونی که قیمتش کمتره بده. اگر نه، همش ردیعه یا برخش ردیعه، برخش جیده، مخلوط این نصاب، همه 20 دینار یا همه 200 درهم از جید نیست، ردیع هم درش هست، در اینجا از ردیع میتونه بده، به همون اندازه ای که ردیع هست میتونه بده. یعنی اگر ردیع که در این مثلا 20 یا در 200 درهم، اگر 5 درهم 10 درهم ردیعه، میتونه 5 درهم کل زکات رو که 5 درهم در 200 درهم از اون ردیع بده. اما اگر مثلا از این 200 درهم 3 درهم ردیعه، به اندازه 3 درهم میتونه از ردیع بده، ولی 2 درهم دیگه باز از اون جید بده. بیش از مقدار ردیعی که در خود مال هست نمیتونه بده. به اندازه ردیعی که در نصاب هست به اون اندازه میتونه پرداخت کنه، حالا یا از خود همین ردیعی که تو ماله یا مثلش از خارج. اما اگر مقدار ردیع در این نصاب کمتر از مقدار زکات بود، بیش از اون کل اون زکات رو نمیتونه از اون ردیعه از خارج بده، بلکه به اندازه اون فقط میتونه، بقیه رو باید از اون جید بده که در نصاب است. پس اگر در 200 درهمش 3 درهم ردیع بود، 197 درهم جید بود، اینجا میتونه 3 درهم ردیع بده، 2 درهم دیگه از جید باستی بده. و این از باب تقسیط نیست، از این بابه که مقدار ردیعی که در نصاب هست به اون مقدار میتونه زکات بده، بیش از اون مقدار نمیتونه زکات بده، راستی از جید بده. این هم یک قول که این قول تفصیله بین فرض اینه که همش جیده باستی از جید بده، یا نه مقداری ردیع داره، به اون مقدار که ردیع هست از داخل مال به همون اندازه میتونه از عین اون مال بده، اون ردیعه رو بده، میتونم مماثلش از خارج به همون اندازه، نه بیش از اون اندازه، به عنوان زکات پرداخت کنه. اینم یک قول که قول سومه. خب حد وسط چی؟ حد وسط همون تقسیطه دیگه، حد وسط همون تقسیطه، به عبارت اخرى تقسیط، یعنی در همه جا حد وسط لازم باشه، حتی در جایی که همه جیده. اون کسی قائل نشده به او، گرچه به اونا یه احتمال میشه مطرح بشه. این ستا قائل داره، دومی که گفته شده مشهوره، سال جوابی گفته مشهوره، اولی که قول ماتن و شیخ طوسی و مرحوم علامه است، سومی هم قول برخی از متأخرینه که در حاشیهشون بر عروه و در رساله های عملیه اینو دارن. این سه قول در این مسئله اون اگه با عنوان یه احتمال کسی مطرح کنه بگه مثلا در همه موارد چه ردی چه جید چه فلان حد وسط کافی است، بعیده، چون در اگه همه رد نصاب همش ردی باشه که یقینا از ردی میتونه بده، چون از عین میتونه پرداخت کنه. در مورد تلفیق یا در مورد جایی که همه جیدن گفته بشه مثلا حد وسط هم بده، بلکه او اینجا گفته نشده. این سه قولی که در این مسئله مطرحه. خب مدرک و مبنای این اقوال چیه؟ اولا مقتضای قاعده چیست؟ مقتضای قاعده با قطع نظر از تقریباتی که برای قول مرحوم سید که قول اوله میشه ذکر کرد یا بیانی رو که اونجا میشه بیان کرد، مقتضای قاعده اولیه این است که اگر ما گفتیم زکات تعلقش به مال به نحو شرکت در عین یا شرکت در مالیت، مقتضای این شرکت در عین یقینا نمیده که اون عین مال نصابی رو که مالک شده مالک و نصابه در همون شریکه، وقتی میگه فی کل قشرین دینارن نصف دینار، یعنی نصف قهرن معناش این میشه نصف دینارهای موجود در نصاب، نصف از اعیان اون دینارها، و این دینار اگر همش جید باشه نصفش قهرن میشه نصف دیناری که جیده، اگر هم تلفیق شده باشه بازم همینجور، چون هر جزء و جزئی از این در حقیقت هر جزء و جزئش خواهد شد مشترک بین مالک و بین صاحب زکات، و اون جزئی که قیمتش بالاتره اونم مشترک میشه به نسبت 1/40. اون دینار جید هم جایی که از هر دو داره در نصاب 10 تا از این 10 تا از اون دینار جید هم 1/40 میشه ملک فقیر. وقتی شد ملک فقیر چون قیمتش بالاتره مستحق اون قیمت 1/40 از اون دیناری که قیمتش بالاتره از اون ردی هم خواهد شد قهرن، گرچه کمیت عیارش به اندازه اونه، ولی آنچرا که مالک میشه نصف دینار، یک چهلم این دینار هاست، به نحو شرکت در عین دینارهای خارجی. اگر دینارهای خارجی همش جید بود یا بخشش جید بود، قهرن درش شریک، اضافه قیمتش هم مالک. نصف فرق نمیکنه، نصف دینار یک چهلم. بنابر اشاعه شرکت در عین معناش اینه، وقتی میگه نصف دینار نه کلیه، نه ممکن میشه کلی اشاعه نشد، یعنی در هر دینار دیناری نصف دین، نصف نسبت به چهل، نصف به چهل یعنی یک نصف نسبت به بیست، نصف بیستم، نصف دینار نسبت به بیست یعنی یک چهلم. در هر تک تک دیناری در خارج این یک چهلم میشه مالک، معناش اینه. بنابر اشاعه ممکن شما میگید معناش این اشاعه نیست، کلی رو مالک. نه نیست اینجوری، داره میگه شریک در دینارهاشه، میگه نصف این دینارها، معنای اشاعه اینه دیگه. شرکت در عینه، نه شرکت در قیمت و مالیت. شرکت در عین معناش همینه که هر دیناری که خارجی که این داره به اندازه نسبت نصف، یعنی یک دوم به بیست که میشه یک چهلم، این مالکه. یعنی گفته یک چهلم دینارا رو مالکه، هر دیناری یک چهلمش مالک، معناش این میشه. بنابر اشاعه، بنابراین اگر کسی قائل به این شد در اونجا که تعلق زکات به نحو شرکت در عین، خب این معناش اینه که یک چهلم هر عینی را، هر دینار عینی را در خارج، این نسبتی که ذکر شده برای زکات، مالک صاحب زکات مالک از عین به این نسبت، نصف در بیست یعنی یک چهلم، این یک چهلم مالک در از عین این دنانیره و از عین اون دراهمه. وقتی مالک از عین شد، قهرن هر دینار مشترک بینشون، مثل هر شرکت حقیقی که بین یک نفر در یه مالی پیدا، دو نفر در یه مالی پیدا میشه، هر چه ارتفاع قیمت بشه نشه کمتر بشه، هر دو در شریکن، چون عین رو مالکن به نسبه. اینجا هم بنابر شرکت در مالیت بازم همینه. اگه مالیت را مالیت خارجی گرفتیم که گرفتیم، مالیت را هم کسی قائل به شرکت در مالیت، اونم هم همینه. شرکت در مالیت را اگر به نحو مالیت خارجی بگیریم، نه مالیت در ذمه یا مالیت چیز، خب مالیت خارجی این مال دوتاست، اون دیناری که اجوده مالیتش بیشتره از اون دیناری که اردعه، قهرن باز شرکت در مالیت هست، صاحب زکات یستحق من مالیت دینار الاجود، دینار مالیت خارجی، مالیت خارجی دو تا مالیت خارجی داره، یکی بیشتره یکی کمتره، یک چهلم از اون مالیت دینار اجود رو هم مالک میشه صاحب زکات، چون مقصود مالیت خارجی است، نه مالیت کلی در ذمه. بگیم که خب مالیت دین متوسط دینار یا هر دیناری، این خلف فرض بر این است که شرکت در مالیات هم به نفع مالیات خارجی است که قبلا هم اینو ما عرض کردیم. خلط نشود بین مالیات و بین کلی بودن، یعنی در ذمه بودن یا خارج از عین بودن. بنابر کلی فی المعین هم همینه که مسلک مرحوم صاحب عروه است که ایشون به نفع کلی در معین میگه، چون کلی در معین هم باز کلیه از دنانیر محصور به اون خارجه، نه کلی دینار در همه دنیا. و دنانیر خارجی دو نوعه، ده تاش از یک نوعه از یک قیمته، ده تاش از نوع و قیمت دیگری است که نوع هم دیگه قیمتش هم فرق میکنه. بنابر کلی فی المعین هم باز اگر دنانیر خارجی دو قسم بود، باز این کلی هم به همون نسبت این دو قسم را میبایستی داشته باشه. وقتی یکی کلی 5 دینار مثلا از این 20 دیناری که 10 تا شکل 10 تا جور دیگه است میخره، به قید این که از اینها میخره این کلی فی المعین را که خصوصیات موجود در این دو، در این جنس صبره خارجی یا مجموع خارجی مورد نظرشه، مورد بیعشه، مورد تملکشه. قهرن این 5 تایی هم که میخره یا 10 تایی هم که میخره از این 20 تا، میبایستی نصفش از این باشه نصفش از او باشه. طبق مبنای ماتن هم باز اگر هر آینه بگوییم که تعلق زکات به نحو کلی فی المعینه، بازم همینجور، بازم این کلی فی المعین، چون در خارج دو نوعه و این مجموعه دائره اون معین، اون کلی که در اون معین شده، کلی تمام خصوصیات مالیتی که در اون اخذ شده، اخذ میشه در این کلی با همون شکلی که اون هست. اگر اونجا به نسبت نصف نصف هست، این کلی هم میشه نصف نصف. اگر به نسبت کمتر دو سلس یک سلس، تو اینم به همین نسبت میشه که بازم تقسیطه. پس ما باشیم و مقتضای قاعده اولیه، چه قائل به مسلک مادسید بشیم، چه قائل به اشاعه در عین بشیم، چه قائل به شرکت در مالیت بشیم، میباشد که قائل به تقسیط شد، که همون فتوای مشهوره، قول دومه. ولی بعضی از بزرگان، اجازه بدید، این بعضی از بزرگان اینجا آمدن گفتن طبق مسلک شرکت در مالیت، تعبیرشون اینه که اگر قائل به شرکت در مالیت شدیم، نه اینجا دیگه دفع از ردی جایزه. اگر در نصاب هر دو شکل بود، دفع ردی جایزه. اگر در نصاب هر دو شکل نبود، جایز نیست، چون کل نصاب مالیتش از اون مالیت بالاتره، پس باشتی بنابرای شرکت در مالیت هم مالیت بالاتره بدیم. ولی اگر نصاب مشترک بود، 10 تا از ردی بود، 10 تا از غیر ردی بود، بنابرای شرکت مالیات علل قاعده میتونه ردی رو پرداخت کنه. که انهو شرکت در مالیت از حالت خارجیت آمده بیرون، یا اگر هم خارجیه، خارجی بیم منو که در اختیار خود مکلفه بر کدومی که از این دو صنف تطبیقش کنه. چون این ذیل هم آمده در کلامشون اینجوری تعلیل شده که متولیه بر اخراج چون خود مالکه، نه فقیر، پس او میتونه تطبیق بده این مال مالیتی را که فقرا دارن، تطبیق بده بر اون قسم ردیع که داره، چون در نصاب ردیع هم هست، از او پرداخت. که البته نه این تعلیل درسته، نه اون مبنا درسته اینجا. اما مبنا درست نیست، چون گفتیم ما شرکت در مالیت، شرکت در مالیت خارجی است، و اگر در خارج دو نوع مالیت بود، در هر دو شریکه. و اما این تعلیل غریبتر از اصل مسئله است. تعلیل به این که چون ولا متولی اخراج مالکه، این متولی اخراج مالکه، این علا کل حال متولی اخراج مالکه، چه قائل به شرکت در مالیت بشیم، چه قائل به شرکت در عین بشیم، بالاخره متولی اخراج مالک، حتی بنابراین که شرکت در عینه، اینی که کسی انکار نکرده که متولی مالک است در تعیین، نه فقیر. پس بنابراین اگه این تعلیل باشه، این تعلیل در هر دو جا میاد، بنابراین شرکت در عین هم متولی اخراج چون مالک و در نصاب هر دو هست، تطبیقش میده مالک بر اون دراهم و دنانیری که ردیعه، بازم همین نتیجه خواهد بود. چرا تفسیر بین دو تا مبنا داده شد که بنابراین شرکت در عین دیگه اینجا تقسیط لازمه، ولی مثلا اون مبنا رو ما قبول نداریم. علاوه بر این که این بحث تولیه بر اخراج ربطی به این نداره، تولیت بر اخراج یا بر تطبیق، این به معنای اینه که فقیر نمیتونه ملزم کنه مالک رو که از عین بش بده، اما مقدار زکات چقدره، اون دیگه بحث تولیت در اخراج معین نمیکنه. آیا سهم و زکات در به مقدار کلی دینار و درهم، حتی اگر ردیع باشه، یا به مقدار درهم و دیناری که موجوده در نصاب، که اگر قیمتش بالاتر بود، از اون قیمت بالاتر متعلق حق زکات. این دیگه تولیت بر اخراج به هیچ وجه دلالت برش نداره، پس اصل این استدلال تمام نیست. ما باشیم مقتضای قاعده، هر یک از مبانی رو در چیز انتخاب کنیم، در تعلق زکات، کیفیت تعلق زکات به ما، به مال، چه اشاعه در ملک عین، چه شرکت در مالیت، چه کلی در معین، که اینا مبانی مهم اصلی است. مقتضای قاعده شرک تقسیطه، همون فتوای مشهور، در جایی که از هر دو قسم داره و در جایی که همش از جید باید تو جید پرداخت کنه، فرقی هم بین این مبانی نمی کنه. اون بحث تولیت هم اینجا نقشی نداره. ولی در مقابل این ادعا شده است که ما یک دلالتهایی در روایات زکات نقدین داریم که از اون روایات میتونیم استفاده کنیم، که میتواند از ردیع بدهد، حتی اگر کلش از جید باشه، فضلاً از اینکه بخشش از جید باشه، بخشش از ردیع باشه. اون روایت رو باستی ما ببینیم آیا این چنین دلالتی داره یا نداره، که در این رابطه دو تا تقریب میشه ذکر کرد که دیگه وقت تمام شد، انشاءالله در بحث آینده. صلی الله علیه و آله و محمد.